های نمایشی
پویش در 31 استان با عنوان در نوروز 1400 صنایع دستی هدیه می دهیم
و 7 شهر دیگر در مرز قرمز. کاهش رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در کشور از 85% به زیر 60%. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بیپایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. صبح شما بخیر. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم خانم ژیلا محمدی خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را با آگاهی می‌رسانیم.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی در سال پشتیبانی از تولید، از آغاز پویش در نوروز 1400 صنایع دستی هدیه می‌دهیم خبر داد. خانم پویا محمودیان افسود:
از اونجایی که در سال 99 هنرمندان و صنعتگران این مرز و بوم روزهای بسیار سخت و دشواری رو پشت سر گذاشتند به جهت شیوع ویروس کرونا و متعاقب اون مسائل اقتصادی حاکم بر فضای جامعه، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی به همراه ادارات کل استانی در 31 استان تصمیم بر این گرفت که پویشی رو آغاز بکنه به جهت حمایت از هنرمندان و صنعتگران ایران که سرمایه های هنری این کشور به حساب میان، با نام در نوروز 1400 صنایع دستی هدیه می دهیم. من امیدوار هستم که تمامی هموطنان به این پویش بپیوندند. این پویش در فضای مجازی آغاز شده. عزیزانی که صدای بنده رو می شنوند، هموطنان با غیرت، دلسوز، معتقد به هنر ایران و کسانی که باور به هنر اسلامی ایرانی، صنایع دستی و هنرهای سنتی این کشور دارند، پای کار بیاند و در این پویش با نقش گذاری و تأثیر گذاری یک بار دیگه ثابت بکنند که با خرید صنایع دستی و هدیه دادن اون حمایت میکنند از صنعتگر و هنرمند این کشور که ما رو صدرنشین کشورهای جهان از لحاظ ثبت شهرها و روستاهای جهانی کرده.
معاون هنری حوزه هنری گفت سال 99 جایگزین شدن عرصه فیزیکی هنر با رسانه‌های مجازی موجب رونق بیشتر برخی هنرها برای عموم و امکان دسترسی بیشتر افراد به این هنر شد. مجددین معلمی افسود: با توجه به شرایط پیش آمده و ممنوعیت اجتماعات، اما خلاقیت‌های مجازی در عرصه هنر مانند تئاترها، کتاب‌های گویا و الکترونیک و نمایشگاه‌های مجازی بسیار جدی‌تر گرفته شد و این مسیر در سال 1400 ادامه خواهد داشت.
سال 99 برای فعالین عرصه فرهنگ و هنر سال سختی بود، از این باب که ما ممنوعیت اجتماعات داشتیم و بسیاری از فعالیت‌های هنری مثل سینما، مثل تئاتر، مثل موسیقی، گالری‌ها همه منوط به حضور افراد هستند و محدودیت‌هایی که ایجاد شد شرایط رو برای عرصه فرهنگ و هنر سخت کرد. اما همین سختی برای ما یک امیدی ایجاد کرد و یک گشایش ایجاد کرد که خلاقیت‌ها و نوآوری‌های جدیدی در عرصه عرضه آثار هنری اتفاق افتاد. برای اولین بار فضای مجازی در عرصه هنر بسیار جدی گرفته شد و فعالین عرصه فرهنگی متوجه شدند که باید عرضه محصولات رو از حوزه فیزیکی متحول کنند و رسانه‌های مجازی رو جدی‌تر بگیرند. همین باعث این شد که مخاطبین عرصه هنر دسترسیشون به فرایندهای هنری ساده تر بشه. اگر قبلا جشنواره گرفته میشد و حضور افراد به صورت فیزیکی مثلا 100 نفر حضور پیدا میکردن، الان با مجازی شدن اون جشنواره همه از اقصا نقاط کشور میتونن در یک جشنواره اختتامیه‌اش مثلا شرکت کنن یا در یک کنسرت میتونن تعداد افراد زیادی شرکت کنن. فرایند تولید تئاتر جدی‌تر گرفته شد در این سال و در این حال کتاب مجازی، کتاب گویا، کتاب الکترونیک پدیده جدیتری شد در بین فعالین فرهنگ عرصه هنر. گالری های مجازی رونق بیشتری پیدا کرد. این تحول به نظرم میرسه علارغم اینکه ما رو دچار یک مشکلاتی کرد، اما تحولی است که فرایند مخاطب گیری و ارتباط بهتر با مخاطب گرفتن رو برای ما سهل کرد.
رئیس موزه ارتباطات از بازدید رایگان و مجازی موزه ارتباطات و 9 موزه دیگر با همکاری کمیته ملی موزه های ایران خبر داد. آقای حسن عمیدی درباره اجرای تورهای بازدید مجازی از موزه ها گفت: با توجه به شرایط ویژه کرونا و برگزاری تور مجازی بازدید 10 موزه در ایام نوروزی، تور مجازی بازدید از موزه ارتباطات ایران 6 فروردین 1400 برگزار می شود. وی گفت تورهای مجازی 10 موزه از تاریخ 4 تا 13 فروردین 1400 از صفحه مجازی شرکت ملی پست و صفحه مجازی موزه ارتباطات به صورت زنده پخش می شود. همچنین ساعت بازدید از هر یک از موزه ها رأس ساعت 14 و به مدت 1 خواهد بود. بر اساس این گزارش 4 فروردین موزه ملی ایران، 5 فروردین کاخ گلستان، 6 فروردین موزه ارتباطات، 7 فروردین کاخ نیاوران، 8 فروردین موزه های ارامنه و پمپ بنزین، 9 فروردین موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام، 10 فروردین موزه آبگینه و سفالینه ها، 11 فروردین خانه موزه سیمین و جلال، 12 فروردین موزه صلح و خانه موزه شریعتی و 13 فروردین موزه تنوع زیستی پردیسان به صورت برخط تور مجازی خواهند داشت.
جزئیات برنامه‌های نوروزی و برنامه ویژه روز ملی هنرهای نمایشی اعلام شد. معرفی آیین‌های نمایشی نوروزی اقوام ایرانی در قالب 10 آیین نمایشی از 10 استان کشور با عنوان رویداد نوروز نمایش، که هر کدام از این آیین‌ها به شکل مجموعه‌های تصویری مستند، رویدادی پژوهشی و بنیادی در حوزه نمایش‌های ایرانی است. این 10 مستند مربوط به آیین‌های نمایشی نوروزی اقوام ایرانی از 3 تا 7 فروردین هر روز ساعت 14 در 2 پلتفرم روبیکا و تلویزیون تئاتر ایران عرضه شده و قابل مشاهده است. برنامه‌های جشن نوروز، روز ملی هنرهای نمایشی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در فضای باز مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود. 7 فروردین مطابق با 27 مارس روز جهانی تئاتر از سال 96 به عنوان روز ملی هنرهای نمایشی در تقویم رسمی به ثبت رسیده و هر سال برنامه‌هایی به پاس داشته این روز در سراسر کشور برگزار می‌شود.
نمایشگاه عکس سفره‌های 7 در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی تا 30 فروردین میزبان علاقمندان خواهد بود. 5 دوره مسابقات ملی عکس سفره‌های 7 از سال 1387 تا کنون به دبیری محمد صالح حجت الاسلامی و داوری اساتید مطرحی از انجمن صنفی عکاسان ایران همچون اسماعیل عباسی، افشین شاهرودی، فرزاد هاشمی، محمد مهدی رحیمیان، مسعود زنده روح، حسن غفاری، سیف الله صمدیان و مژگان تاریخی برگزار شده است. از بین هزاران عکس رسیده به دبیرخانه این مسابقات حدود 160 اثر منتخب و برگزیده بوده است. برای برپای نمایشگاه سفره‌های 7 هیئت انتخابی متشکل از اساتید پیشکسوت، محمد علی جدید الاسلام، امیرعلی جوادیان و افشین بختیار تشکیل شد و در نهایت 62 اثر از 47 هنرمند عکاس از اقصا نقاط کشور برای برپای یک نمایشگاه نوروزی در موزه برج آزادی راه یافتند.
2 برگ از ورقهای قرآن کهن ایرانی 11 فروردین در حراج لندن به فروش می رسد. این قرآن سیپاره به خط کوفی ایرانی قرن 5 کتابت شده و در زمان وقف بر حرم رضوی در شعبان سال 540 هجری در مالکیت یکی از علمای نیشابور به نام شیخ علی ابن حسین مشرف نیشابوری بوده است. قرار است این 2 برگ از قرآن کهن در حراج ساتبیز لندن با قیمت احتمالی 40 تا 60 هزار پوند فروخته شود.
زادگاه مولانا بازسازی می شود. مدرسه سلطان العلماء متعلق به پدر مولانا و محل تولد وی در شهر بلخ از سوی دولت افغانستان بازسازی و به مجتمعی فرهنگی تبدیل می شود. ضرورت بازسازی این محل از مدت‌ها قبل مطرح شده بود، اما مقام‌های وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی افغانستان اعلام کردند روند بازسازی این بنا را با بهتر شدن هوا در بهار آغاز خواهند کرد. وضعیت نامناسب این بنای خشت و گلی باعث شده بود فعالان فرهنگی از دولت افغانستان به دلیل بی‌توجهی به آن انتقاد کنند. ترکیه نیز پیش از این وعده بازسازی این بنا را داده بود که محقق نشد. مبلغ تخصیص یافته به بازسازی این بنا هنوز اعلام نشده است، اما برآورد می شود دست کم 7 میلیون دلار برای این کار نیاز باشد. قرار است این محل مانند گذشته شامل یک مدرسه علمیه، مسجد و خانقاه باشد. مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر، عارف و شخصیت برجسته فرهنگی ایرانی در بلخ زاده شد. آثار مولوی از جمله 6 دفتر مثنوی معنوی و بالغ بر 25,000 بیت و دیوان غزلیات شمس با بیش از 36,000 بیت به زبان فارسی به زبانهای مختلفی ترجمه شده است.
نماهنگ فراق با صدای سالار عقیلی منتشر شد. نماهنگ فراق که با عبارت عاشقانه هایی برای او که جان یک ملت بود، با صدای سالار عقیلی در 63 سالروز تولد سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و با تصاویری دیده نشده از این شهید بزرگوار در دسترس مخاطبان قرار گرفت. در این نماهنگ سالار عقیلی خواننده و محمد ایمان تنها به عنوان تدوینگر حضور دارند.
به ابتکار و با محوریت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و با مشارکت 11 کشور دیگر حوزه نوروز، نشست بزرگداشت روز بین المللی نوروز به صورت مجازی در مقر سازمان ملل برگزار شد. همکارم گزارش می دهد.
سالهاست به ابتکار ایرانی ها سازمان ملل نوروز 3000 ساله سرزمینمان را به عنوان روز بین المللی نوروز، یکی از کهن‌ترین میراث های ناملموس بشر، در تقویم خود ثبت کرده. امسال هم اما به خاطر کرونا به جای آن مراسم های همیشگی در منهتن، یک نشست مجازی 1-2 ساعته برگزار شد با چاشنی تصاویر نوروز ایرانی. و گوترش دبیر کل سازمان ملل تبریک گفت و سفیر ایران آقای تخت روانچی در سخنرانیش پیام نوروز را از هر زمان دیگری شنیدنی تر خواند. چه در این دوران پرتلاطم و بحران زده که دشمنی ها به بالاترین درجه خود رسیده، نوروز زبان مشترک ارزش های انسانی چون صلح و دوستی و همدلی است. علاوه بر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، سفرای 11 کشور دیگر نیز در این نشست حاضر بودند و سخنرانی کردند که آنها هم مردمانشان نوروز را جشن می‌گیرند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
معاون کل وزارت بهداشت از افزایش شماره شهرهای قرمز و نارنجی آلوده به کرونا خبر داد و افزود از یک هفته پیش شروع جدید روند افزایشی شیوع کرونا مشاهده می شود، به نحوی که شماره شهرهای قرمز و نارنجی به 51 شهر رسیده است. آقای حریرچی:
متاسفانه ما تعداد شهرهای قرمز و نارنجیمون افزایش پیدا کرد، یعنی مجموعاً الان 51 شهر ما در وضعیت نارنجی و قرمز به سر میبرن. خوشبختانه خوزستان ما روند نزولی پیدا کرد و میشه گفت که انشالله تا 1-2 هفته آینده روند خیلی بهتری در خوزستان حکم فرما بشه، ولی در حالی که در کشور ثبات نسبی داریم و ما در مرگ حدود 2.2 در 100,000 نفر حدوداً ثابتیم، ولی افزایش جزئی چند درصدی در این دیده میشه در بستری ها. در بعضی شهرها مثل تهران این افزایش بستری قابل توجه تر است، متاسفانه در دو شهر مجاور استان تهران دماوند و فیروزکو وضعیت قرمز حاکم شد. بوشهر ما روند سعودی پیدا کرد. متاسفانه فکر می‌کنیم ارومیه به روند حتی ممکنه به قرمز بکشه با توجه به روند افزایشی که داره. اینها نتیجه اتفاقاتی است که در حدود 2 الی 4 هفته قبل در اسفند ماه و در خریدها اتفاق افتاده. مسافرت هایی که انجام میشه و این دید و بازدید هایی که انجام میشه نتیجه شون رو در 2 الی 4 هفته آینده نشون خواهند داد.
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین گفت رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در کشور از 85% به زیر 60% کاهش یافته که فاجعه آمیز است. آقای ایرج حریچی افزود اگر مردم تا زمان دسترسی عمومی واکسن کرونا در کشور شیوه‌نامه های بهداشتی را رعایت کنند از ایمنی مطلوبی برخوردار خواهیم بود.
ما تا 485 تا فوت هم در آبان رفتیم. خوشبختانه با همکاری خوب مردم، اجرای طرح شهید سلیمانی و کنترل و طرح کنترل هوشمند ترددها، بالاخره ما مرگا به کانال حتی 50-60 هم یه برگشت، دوباره به 80-90 رفت. الان پیش بینی آینده ما اینه که 2 ماه و نیم آینده حتی ما به مرگای حدود 150-60 هم برسیم. ولی اگه ماسک رو 95%مون استفاده کنیم، در 2-3 ماه آینده مرگامون میتونه حتی به زیر 50 هم کاهش پیدا کنه.
الان آخرین ارزیابی اندازه‌گیری از میزان رعایت پروتکل ماسک زدن چقدره؟
ماسک در شهرهای بزرگ خصوصا تهران اینا در بسته به مراجعین مختلف، مراجعین به مراکز ارائه خدمات و ارائه کنندگان خدمات حدود 80-90%.
خب.
ولی اگر بخوایم، این فقط در مورد ماسکه، ولی اگر بخوایم راجع به رعایت دستورالعمل ها صحبت کنیم، رعایت دستورالعمل های ما مردم الان فاجعه آمیزه. از حدود 83% به زیر 60%، به 59% رسیده و میزان مطلوب با 90%. هر چقدر هر درصد از کاهش رعایت دستورالعمل ها موجب افزایش انتقال بیماری و موجب افزایش مرگ میشه. فقط کافیست این 3-4 ماه آینده که واکسیناسیون وسیع در دسترس خواهد بود رعایت کنیم تا دوره ایمنی رو داشته باشیم.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 124 میلیون نفر رسید. همچنین شمار جانباختگان نیز از 2,735,000 نفر گذشت. مدیر مؤسسه آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا گفت واکسن اسپوتنیک روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا کاملا مؤثر است. آنتونی فاوچی ادامه داد فرصت بررسی واکسن ساخت چین را نداشته، اما این واکسن هم ممکن است همانند واکسن روسیه مؤثر باشد. فاوچی چند ماه پیش گفته بود درباره کارآمدی واکسن روسیه تردید دارد و مدعی شده بود دولت روسیه مجوز این واکسن را سریع صادر کرده است. در حال حاضر 45 کشور جهان استفاده از واکسن روسیه اسپوتنیک را مورد تایید قرار دادند. اما در شبانه روز گذشته 44,886 نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند. افزایش شمار مبتلایان کرونا در آمریکا در حالی رخ می‌دهد که بیشترین تعداد واکسن در این کشور تاکنون توزیع شده است. در برزیل هم در این مدت 1570 نفر جان باختند و بیش از 53 هزار نفر به این بیماری مبتلا شدند.
از سراسر گیتی
معاون اول رئیس جمهور گفت با تکیه بر توانمندی کشور و از پیش رو برداشتن موانع تولید باید کشور را از تنگناها عبور داد و به توسعه رسید. آقای جهانگیری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی کوکیلوی و انبای رحمت افزود این استان دارای ظرفیت‌های طبیعی کم نظیر بوده که میتوان با تکیه بر این پتانسیل‌ها به توسعه رسید.
رئیس کل بانک مرکزی، کنترل نقدینگی، سیاست‌گذاری نوین پولی، راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های پرداخت الکترونیک و مدیریت درست منابع محدود ارزی را از مهمترین اقدامات این بانک در سال 99 برشمرد و تأکید کرد بانک مرکزی برای سخت‌ترین شرایط آمادگی کامل دارد.
در حالی که افزایش قیمت مرغ و عرضه نامناسب آن در روزهای پایانی سال نارضایتی مردم را به دنبال داشت، تعطیلی کشتارگاه‌ها هم در روزهای اخیر مزید بر علت شد. رئیس سازمان دامپزشکی گفت با هماهنگی‌های به عمل آمده کشتارگاه‌های کشور از امروز فعال شده و به صورت شبانه روزی کار خواهند کرد تا کمبود مرغ در بازار جبران شود.
رئیس سازمان بورس از واریز دومی مرحله از سود سهام عدالت خبر داد و گفت مرحله دوم سود سهام عدالت تا قبل از ماه مبارک رمضان واریز می شود.
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسایی و تهیه فهرست موانع تولید و محدودیت‌های واحدهای تولیدی خبر داد.
به ابتکار و با محوریت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و با مشارکت 11 کشور دیگر حوزه نوروز، نشست بزرگداشت روز بین‌المللی نوروز به صورت مجازی در مقر سازمان ملل برگزار شد.
تیراندازی در ایالت کلرادو امریکا چند کشته و زخمی بر جا گذاشت.
وزرای امور خارجه چین و روسیه بر ضرورت بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام و رفع تحریم‌های یک جانبه علیه ایران تاکید کردند. وانگ یی و سرگئی لاوروف در دیداری که در شهر گلین چین برگزار شد اعلام کردند، جامعه بین الملل معتقد است که آمریکا باید درباره لطماتی که در سالهای گذشته به صلح و توسعه جهانی وارد کرده تأمل کند. زورگویی یک جانبه را متوقف کرده، از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر دست بردارد و سیاست تشکیل حلقه‌های کوچک به منظور تقابل جویی را کنار بگذارد.
و دقایقی پس از آن که وزیر خارجه عربستان طرحی به اصلاح در زمینه پایان دادن به بحران یمن ارائه کرد، ائتلاف به سرکردگی ریاض مناطق مختلف یمن را بمباران کردند. ائتلاف سعودی 17 بار شهرستان سرواح، 3 بار شهرستان مدقل در استان معرب در شمال شرق یمن و 3 بار نیز مناطقی در استان الجوف را هدف قرار داد.
سازمان هواشناسی برای امروز در برخی از مناطق استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام بارش باران و وزش باد شدید و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی کرده است. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در برخی از مناطق استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، لرستان و ایلام و در اواخر وقت امروز مناطقی از استان اردبیل بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید و در ارتفاعات بارش برف رخ میده. فردا چهارشنبه در این مناطقی که اشاره شد بارش ها شدت پیدا میکنه و علاوه بر این مناطق در استانهای همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران و شمال استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری بارش خواهیم داشت. اما طی امروز و فردا در استانهای ساحلی خزر و اردبیل وزش باد شدید جنوبی سبب افزایش دما در این مناطق خواهد شد. تهران امروز کمی ابری است، اواسط روز افزایش باد رو خواهد داشت. در بعد از ظهر افزایش ابر، حداکثر دما 23 درجه بالای 0 پیش بینی می‌کنیم. حداقل دما فردا 12 درجه بالای 0 خواهد شد. و اما با توجه به شدت بارش ها، توصیه که خواهیم داشت انجام اقدامات مدیریتی رودخانه و سیلاب، خودداری از سفرهای برون شهری به ویژه در مناطق کوهستانی، تجهیز خودروها به امکانات ایمنی و گرمایشی و جلوگیری از صعود کوهنوردان و همینطور آمادگی ماشینالات برفروبی رو خواهیم داشت.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. به اطلاع می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:11 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
هشت و بیست و چهار دقیقه و بیست ثانیه است. اینجا رادیو فرهنگ.
یا مقلب قلب ما در دست توست،
یا محول حال ما سرمست تو،
کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب ما شود همچون بهار.
یا مقلب
قلب ما در دست توست،
یا محول احسن الحالی نما، قلبها را از بدی خالی نما.
مست و غزل خام زد، حلقه به در نوروز، چهره گشاید بهار، روز من است امروز. چشمه به جو آمد، می به سبو آمد، از نفس حافظ فال نکو آمد.
مبارک من باد فر فروردین و عطر گلهای یاسمین، مبارک من باد بهاری این چنین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها.
که تو تاریک بود تا که شبی عشق تو جریان گرفت، با تو بهار آمد و با عطر تو شاخه خشک غزلم جان گرفت. فرصت پاییز و زمستان گذشت، با تو بهار آمد و نوروز شد. قبل تو شب بود و سیاهی، ولی چشم تو تابید و شبم روز شد. نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم و من هیچ کسم. تو همون تو همون شور من و شاد من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من. تو همون تو همون حس رهایی، توی آرامش من. سبزیت آباد شد، دل که به بند تو گرفتار شد، از قفس سینه‌ام آزاد شد. این دل بیتاب که در سینه‌ام میتپد و خون به جگر میکند، عشق همان معجزه بی‌بدیل بر دل هر سنگ اثر می کند. نفسم پر شده از هر نفسم، دل من پر شده در قفسم. تو همون تو همون شوق من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من. تو همون تو همون حس رهایی، توی آرامش من. نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم و من هیچ کسم. دل من دل من پر شده در قفسم. تو همه شور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من. تو همه تو همه حس رهایی، توی آرامش من.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
خب بعد از کجا شروع کنم؟ آخه هممون میدونیم حدود یک سال میگذره از ورودش. حدود یک ساله که خیلی همون شوکه‌ایم به خاطر از دست دادن خیلی کسا و خیلی چیزا. هرچند هنوز امیدمون رو از دست ندادیم و مطمئنیم این روزا هم میگذره و دوباره میتونیم